انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست متفاوت و ماندگار.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی واسه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارفز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم. از پخش رادیو تهران در بخش دوم برنامه این شبکه رادیویی همچنان با شما هستیم. عصر بسیار خوبی رو در این روز تعطیل برای شما و خانواده محترمتون آرزو میکنیم. هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. برای شما حال خوب آرزو میکنیم و امیدوارم که زندگیتون سرشار از موفقیت باشه. شنوندگان خوب، هم در ادامه همراهیتون دعوت میکنم علاوه بر اینکه حتما نقطه نظرهاتون رو از طریق شماره پیامکی 3094 و شماره تلفن گوگل 2786-2394 به دست ما میرسونید، همراه بشید با دیگر برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه. عنوانش هست نقطه جوش.
نقطه جوش از صفر درجه تا صد درجه. نقطه جوش، یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
سلام، من محمد حسین هاشمی هستم و از نقطه جوش رادیو تهران به شما سلام میکنم و دعوت میکنم به مدت 60 دقیقه شنونده ما باشید. شما میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق 162 با ما در میون بذارید و با دنبال کردن ما از طریق صفحه مجازی برنامه، یعنی @نقطه جوش.94 بگید که دوست دارید میزبان چه کسی یا چه موضوعی در این برنامه باشید. چرا در شرایطی که مدیران سینمایی در دوره‌های مختلف بر نوسازی و ساخت سالن‌های سینما تأکید دارند، در یک سال گذشته حدود 20 سینما درخواست انحلال یا تغییر کاربری دادند؟ آیا مخاطب سینما تحمل افزایش قیمت بلیت سینما رو داره؟ پاسخ به این سوالات و سوالات دیگه در برنامه امروز نقطه جوش. آیا ممکنه طرح سوالات معمولی ما واکنش غیر معمولی به همراه داشته باشه؟ متولد استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان بهمهی، دارای مدرک دکترای اندیشه سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی و علاوه بر سوابق علمی و دانشگاهی به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی، رئیس مرکز هنرهای نمایشی کشور، عضو هیئت امنای جهاد دانشگاهی کشور، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای البرز و کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل ارتباطات و هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور معاونت فرهنگی و معاونت امور هنری وزارت ارشاد، رئیس و مؤسس مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور، دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر، قائم مقام و معاون اجرایی و دانشجویی مرکز آموزش عالی وزارت ارشاد و مدرس دانشگاه از جمله فعالیت‌های مهمان همین حالای ماست. ایشون هم اکنون معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی هستند. ما میزبان آقای دکتر قادر آشنا هستیم. خیلی جنگی با حالت تارگاریانتور وارد برنامه امروز شدیم. سلام میکنم آقای آشنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض داده به احترام دارم محضر شنوندگان عزیز ارجمند و خدا قوت خست نباشی به جناب ولی جناب هاشمی و همکاران پرتلا شد.
حالا سریالت امریکایی بود کاری نداریم، ولی آهنگساز ایرانی بود، قشنگیش به اینه. خوبین؟
ممنونم.
خدا رو به راهه.
الهیش.
حالا احوال سینمامون؟
خدا رو شکر.
آدم صبوری هستین یا آدم زوجوش؟
خیلی صبورم.
نقطه جوشتون چقدره؟
نمیدونم.
نمیدونین؟ امروز میفهمیم با هم دیگه. اطلاعاتی که خوندم دربارتون رو در اینترنت دوستانم جستجو کرده بودن، کامل بود یا نکته‌ای هست که باید بهش اشاره بفرمایید؟
زم کفایت میکنه.
سلامت باشید. آقا شما بیشتر دوست دارید تو تئاتر باشید یا سینما، چون جفتشو تجربه کردید؟
فرق نمیکنه. من بالاخره مدیر وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی کارمند رسمی مجموع بودم و تو تمام معاونت‌ها متخصص من کار کردم. این تقریبا آخرین جایی است که تو سازمان تخصصی هم معاونت قرآنی بودم، فرهنگی بودم، هنری بودم و جای متعددی کار کردم. اینجا بالاخره من فکر میکنم چون مجموعه وزارت ارشاد رو به حوزه فعالیت فرهنگی نره دوست دارم، بنابراین خیلی فرق نمیکنه.
میگن مدیر فوتبالی باید خودش حداقل یه عکس با شورت ورزشی داشته باشه، یا مثلا مدیری که در حوزه ادبیات داره فعالیت میکنه باید یه دوتا اثر ادبی داشته باشه. شما توی حوزه سینما تئاتر کار عملی انجام دادین؟
ببینید، من خیلی این حرف رو قبول ندارم واقعتش.
چرا؟
به دلیل این است که آدم باید فهم از موضوع رو داشته باشه و شناخت از موضوع، نه لاجرم باید مثلا من هنرمند تئاتر باشم تا مثلا تو تئاتر کار بکنم. الان ادام این است که در روز تئاتر چون فرمودی، یا مثلا روز آدم باید قاری خوبی باشه تا مثلا بالت قرآنی بکنه. مهم این است که شما حوزه عملیات رو بشناسید، قوانین و مقررات کشور رو بدونید و توان و مدیریت داشته باشید. بنابراین شما میتونید از ظرفیت هنرمندان و اهلش بهره ببرید. هنر اینه که شما بتونید از خرد جمعی هنرمندانی که متخصص اون موضوع هستن بهره ببرید، طرف مقابل هم شما رو قبول بکنن که در واقع شما گوش شنوای خوبی دارید و مشاوره میگیرید، میتونید کار انجام بدید. و من تجربه فراوانی دارم در واقع که بودن مدیرانی که در واقع هنری بودن، اومدن بعضا ناموفق بودن و بعضا موفق بودن و بلکس هم صادق بود.
ولی قبول دارید که تا آدم خودش دستی با آتش نداشته باشه زیاد دغدغه اونا رو متوجه نمیشه؟
ببین، شناخت خیلی زمان نخواهد بود. من قبول دارم. ببین، هیچ کس نمیدونه در موقع هر کسی باشه نمیتونه درک بکنه کامل اون موضوع رو، شکی توش نیست. ولی این نیست که قابل فهم نباشه. قابل درک نباشه. شما میفرمایید مثلا اونی که کارتون مثلا سینمایی میکنه یا تهیه کننده است یا کارگردان یا بازیگره، بالاخره از من مدیر شاید به زوایای پیدا و پنهان حوزه فعالیتش آشناتر باشه و دغدغش بیشتر باشه. اما این به منزله این نیست که مدیر ناآگاه و نمیدونه حوزه رو. یه تفاوت این چنین داره.
الان معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی اگه بخوایم تو یه دقیقه بگیم چیکار میکنه؟
ببین یک فعالیتش حوزه پژوهش هست و مطالعات در عرصه در واقع سینمای کشور هست.
یک سخت افزار یا نرم افزار؟
حوزه پژوهش فرق نمی‌کنه، سخت افزار و نرم افزار.
خب
یک حوزه تو بس آموزشگاه آزاد سینمایی است که دو حوزه فعالیتش هست.
چیکار میکنه؟
دادن مجوز به آموزشگاه آزاد و هنری.
مجوز شما میدید؟
بله، مجوز دادن، صلاحیت تدریس، سرفصل دروس، نظارت، نمراتشون، گواهی‌هایی که صادر
میشه. این آموزشگاه هایی که توی شبکه‌های مجازی قارچ وار دارن توسعه پیدا می‌کنه، مجوزش با شماست؟
نه، اونا که در واقع که
مجوز ندارن.
اونا مجوز نداره. نه،
دوره بازیگری از بیان تا نمیدونم.
اونا مجوز ندارن در واقع. الله بعداً اگه لازم باشه بهش خواهیم پرداخت. بنابراین و حوزه زیرساختی که در واقع میشه سالن سینما از 0 تا 100 اش دادن و مجوز و نظارت بر ساخت سازش و تکنولوژیایی که به کار میبره اینا زیر مجموعه.
خودتون ولی سالن نمیسازید؟
نه، ما نمیسازیم.
چرا؟
اساسا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساخت سینماداری نباید بکنه، دولت نباید سینماداری بکنه، میتونه کمک بکنه،
میتونه بسازه، بهره برداریشو بده به یه نفر دیگه.
خب میتونه، ولی جزء ماموریتاش نیست.
چون پول نداره.
حالا یکی پول نداره یه نکته، یه نکته دیگه که در واقع وجود داره این است که شما الان در استانها ما مجتمعهای فرهنگی و هنری را داریم که به در واقع همه هنرمندان کمک میکنه، ولی اونجا در درون همون مجتمع گاهی سالون داریم که اون تبدیل به سینما میشه بعضی استانها چون ندارن. و الا این اساسا وزارت ارشاد دنبال سینما سازی نیست، منتها بخش خصوصی از گنجاونده عمومی غیر دولتی ازش حمایت میکنه.
این خودش یه نکته دیگه، یعنی متولی حوزه سینمای ما خودش رو از ساخت سینما کنار میکشه، میگه بخش خصوصی دوست داشت بسازه، دوست نداشت نمیسازه، اونم میشه وضعیت سینماهای الان ما.
نه نه، ببینید هر کسی ماموریتایی داره. شما که در ماموریتای وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی سازمان سینمایی ببینید، تو ساخت و ساز سینما نمیبینید. این مجلسی نیست که شما متولی هستید. مثل این میمونه در واقع شما
ایرادو به شما نمیگیرم، اما ایرادو کسی دارم میگیرم که این مسئولیت رو نداده اصلا به وزارت.
میگم نیست. آره، چون اگه باشه پولش هم باید بدن. اگه باشه مثلا بگه من مثلا الان تو سازمان سینمایی هستم، الان ما 10 تا استان رو تا الان تو 8 تا استان رو از ای تا الان بازدید کردیم، کل تیم حالا بدن اگه لازم باشه منشون پردازم.
خب
از در واقع بازدید میکنه با استانداران، تمام استان ما جلسه گذاشتیم صحبت میکنیم. بله، وقتی شما تو مأموریت باشه، اگه تو مأموریت باشه علاوه خدا بودجه باید تأمین بشه. وقتی تو مأموریت نیست ما دغدغه جدی داریم، منتها تو حوزه تجهیزات کمک میکنه.
خدا وکیلی دغدغه جدی دارید برای توسعه سینما؟
حتما اینجوری.
اگه دغدغه جدی داشتین تو یک سال گذشته 20 تا سینما درخواست انحلال دادن. من جای شما بودم اشک به چشمام جمع می‌شد.
شما دارید الان این درخواست‌ها رو؟
در خبرها اومده.
خب خبر آیا هر خبری میاد درسته؟
یه سوالی، سینما عصر جدید چی شده الان در 3 سال گذشته؟
ببینید در کل من عرض کنم خدمتتون، مصوبه ای رو هیئت دولت در سال 99 داشت.
خب
که در واقع برای عنوان شمس هست آینامی ایجاد ساماندهی و نظارت بر سالن‌های نمایش فیلم.
خب
در سال 99 دولت وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی رو مکلف کرده که آینامش رو بنویسه.
خب
دولت در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در تاریخ 3/6/1400 این آینامه رو نوشته و جلسه بلواسطه بعد تنظیم آینامه جلسه تشکیل شد.
خب
جلسه که تشکیل شد، عرشه به خدمتتون، اون آیین‌نامه تکلیف قانونی کرده برای وزارت فرهنگ ارشاد اسلام
که
در واقع راجع به انحلال سینماها شما اگر 3 تا شهر داشته باشه بنابراین نمیتونی استنکاف بکنید، اگر در واقع قانونه. وقتی قانون در واقع میاد برای وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، من و مدیر یا هر کسی دیگری مکلفیم به اجرای قانون. حالا این قانون اشکالی داره، ایراد داره، یک موضوع دیگری است که باید بهش بپردازیم. بنابراین خب این قانون و وزارت فرمانشاد اسلامی آیین‌نامه رو تنظیم کرد. سه تا شرط هم گذاشتن که هر کدوم از شرطا رو داشته باشه علل قاعده شما باید بری به سمت در واقع اجازه انحلال بده. اجازه انحلال دادن به معنی تغییر کاربری نیست. اینا ما حواسمون باید باشه. اجازه در واقع شما اجازه میدید که فعلا فعالیت سینمایی به دلایل ناامنی سال به سه تا شرط داره. این که شما از سالی که سینما ساخته شد 30 سال از عمر این سینما گذشته باشه. دو ناامن باشه. درست شد؟
خب.
سه الان موقعیت سینما در مکانی باشد که یک زمانی به لحاظ شهرسازی جای درستی بود، جایابیش درست بود. الان به لحاظ جایابی درستی نیست.
خب.
اگر در واقع شامل حالا این چه کسانی میتوانن متقاضی انحلال باشن؟ بخش دولتی نمیتونه. مثلا بخش دولتی نمیتونه، نهاد عمومی غیر دولتی هم نمیتونن. کسانی که زمین دولتی گرفتن هم نمیتونن.
خب.
درخواست اینا. بخش خصوصی میتونه.
خب.
بنابراین بخش خصوصی میتونه بیاد و درخواست بده برای انحلال.
بعد موقع شما تازه میشینید تصمیم گیری میکنه.
وقتی که در واقع میاد برای انحلال قانونه. شما نمیتونی بگی من قانون تصویب شده بنابراین من میخوام قانون اجرا نکنم. شما نمیتونی سینمای ناامن رو اجازه در واقع بگی من اجازه بهش میدم سینمای ناامن
برش. شکی در این نیست. بله.
بنابراین شما سه تا سینمایی که الان تیر شد اصل جدیدی که جناب نام بردید مالک اومده به استناد همین ماده قانونی در دوران خودش اومد در واقع درخواست داده گفت من میخوام تغییر کار در واقع میخوام انحلال بدم. خب انحلال که تا الان هیچ کدوم از سه تا سینما تغییر کاربری نتونستن بگیرن، چون تغییر کاربری باید در کمیسیون خاص خودش بره، ربطی به ذات ارشاد نداره. ما میگیم الان با توجه به شرایط قانونی این سینما فعلا اجازه در واقع میتونه منحل بشه.
خب.
اما این که در واقع بتون تغییر کاربری بدهد یا نداد اون در واقع
حالا اون که دیگه اصلا بحثمون الان بود و نبود سینماست. حالا تغییر کاربری داد بشه پارک بشه مجتمع تجاری فرق نمیکنه، وقتی دیگه سینما نباشه نیست دیگه.
نه این به منزله بازم عرض کنم خدمت، این از اینکه سینما نیست، این به منزله اینکه میتواند این رو تخریب کنه دوباره بازسازی بکنه، میتواند بره یک مجتمع رو بزنه که توش سالن سینمایی ببینه.
آره میدونید ولی قشنگیش کجاست؟ ببخشیدا ولی من دارم میگم که سیاست یه بوم و دو هواست. چرا ما از اون ور داریم میگیم آقا ما سینما نمیسازیم، آقای محمد حسین هاشمی شما بخش خصوصی بیا سینما بساز. بعد خب طبیعتا داری به صنعت سینما تو کشورمون هم کمک میکنی دیگه. وقتی که من بخوام سینما رو به هر دلیلی جمع کنم میگه آها الان قانون بهت این اجازه رو که نمیده که. آقا اون موقعی که میخواستی بسازی من اومدم کمکتون کردم، الان دلم میخواد به هر ترتیبی اصلا جمعش کنم، تعطیلش کنم. چرا اون موقع قانون حمایتی نمیذاریم این بر قانون؟
نه ببینید این نکته که جناب علی میگه اینجوری نیست. ببینید دولت مکلف تو بخش حوزه فرهنگی اونجا که زمین ها امکان کاربری فرهنگی داره اجازه بده کمک بکنه فعالیت انجام بگیر. درست شد؟
خب.
ولی همین قانونگذار اومده گفته که شما کی میتوانید یک چنین درخواستی رو اگه به شما دادن مورد کنکاش قرار بدید.
خب.
خب یکی از اینا مثلا سینما که 30 سال گذشته، مثلا شما سینما استیل رو شما 40 سال تعطیل بود اینا، یکی از اونا که در واقع این نیست که الان همه رو مثلا در باز شده همه دارن منحل میشن همه دارن انحلال میدن. نه اون 20 تا که جناب علی فرمودید من در جانش نیستم کلا.
میذارید یه کاری بکنیم ببخشیدا بچه یه رفت و برگشت بکنیم. من راستشو بخواین شنوندان در جریان باشن، تلفن همراه هم که برام این 20 تا اسمو فرستادن در دورترین فاصله ممکنه زدم به شارژ، برم بردارم بیام این 20 تا رو با هم دیگه راجع بهش صحبت کنیم.
نه ببینید 20 تا که میگید من عرض کنم
خیلی میخوام شما صحبت کنید، من تلفنم اونجاست برم بیارمش بفهمید.
روزهای اثرگذار بود و پرمخاطب.
شنیدم فیلم خوبیه، فیلمو واقعا پسندیدم.
واقعا محشر بود، عالی بود. یعنی سالها بود که فیلمی ندیده بودم که بگم همه چیش عالی بود.
اما حالا اوضاع فرق کرده.
با این روندی که سینما داره پیش میره هیچ آینده وجود نداره.
وضعیتی که نه تنها برای مردم و مخاطبان رضایت بخش نیست، بلکه اهالی سینما رو هم گله‌مند کرده.
در واقع 27% تعداد مخاطب‌ها کم شدن.
با یک نگاه سطحی به آمار و ارقام میشه به ریزش شدید مخاطبان سینما نسبت به چند سال گذشته پی برد، به طوری که در اکران نوروزی امسال تنها 900 هزار نفر به سینما رفتند و مخاطب 3 ماهه نخست امسال فقط 4 میلیون نفر بوده.
اگر همینطور پیش بریم، سینما به یک کالای فرهنگی لوکس تبدیل میشه که فقط یک گروه خاصی از اون استفاده میکنن.
اما دلیل این وضعیت چیه؟ شاید قبلاً میشد کرونا رو عامل رکود سینما معرفی کرد، اما با گذشت مدت زیادی از پایداری شرایط کرونا در کشور، شرایط سینما ذره‌ای بهتر نشده.
به دلیل همون اهمیتی که عرض کردم سینما داره و تأثیرگذاری که در اجتماع داره، این اشتباه رو نباید توجیه کنیم، این اشتباه رو نباید بست بدیم.
به عقیده بسیاری از مردم، افزایش 50% قیمت بلیت علت اصلی قهر مخاطبان با سینماست. بلیت 45 هزار تومانی که باعث شده برخی از افراد سینما رو به طور کامل از سبد فرهنگیشون حذف کنند.
در کمال تعجب 90 هزار تومان برای ما 2 نفر پول سینما شد.
ما که نمیتونستیم سینما بریم، با این وضعیت بلیتا خیلی کمتر میتونیم استقبال کنیم. با خانواده 3 نفری در ماه یه بار بتونم بیام یه فیلم ببینم نهایتاً.
سنای من بیشتر اوقات فراغتمون میمدیم سینما. حالا خب الان فقط میتونیم 3 شنبه هایی که نیم بهاست بیایم.
یعنی یکی از راه هایی که ما بتونیم مخاطبمون رو حفظ بکنیم، علاوه بر 3 شنبه مثلا یه روز دیگه مثل شنبه بتونیم نیم بها داشته باشیم، و علاوه بر این ما بتونیم یه سری سانس های سر ظهرمون رو به شکل باز بلیت نیم بها بتونیم بدیم.
اگر ما بخوایم قیمت بلیت سینما رو به حد واقعیش برسونیم که در واقع جوابگوی زحمات عوامل تولید اون فیلم سینمایی باشه، مردم نمیرن اون فیلم رو ببینن.
البته برخی از سینماداران افزایش قیمت رو دلیل استقبال پایین مردم نمیدونن و به نظرشون کیفیت پایین فیلم ها مقصر وضعیت امروز سینماست.
به صورت کلی یکم کیفیت فیلم های حالا چه جدی چه کمدی مون اومده پایین. به صورت کلی استقبال یکم میاد پایین، ولی نه به دلیل قیمت یا چیز دیگه ای باشه. مردم انتظار دارن که فیلم های خیلی خوب اکران بشه رو پرده سینما ها. بیشتر مردم الان مخصوصا دوران کرونا رو ما پشت سر گذاشتیم، دنبال کارهای کمدی هستن، کارهای شاد هستن. از نظر کیفیتی خب یه سری هم اهل فیلمای جدی هستن، استقبال میکنن از فیلمای جدی و اجتماعیمون.
برخی هنرمندان هم مثل داریوش ارجمند معتقدن عدم دقت فیلمسازان و حتی بازیگران به کیفیت فیلمها آسیب زده.
سینما الان اینجوریه، حساب کتاب نداره که هر کی میخوان برمیدارن میارن جلو دوربین، پشت دوربین، بالای دوربین، پایین دوربین، همه جا میذارن دیگه. دیدین دیگه، اینا حقیقته. من ماها سرباز این جبهه ماها هستیم، باید حفاظت کنیم، حراست کنیم، چون پول خوب میدن نریم هر کاری که میگن بکنیم. مگه وجدانت قلقلک نمیده؟ اخلاقیاتت قلقلک نمیده؟
عده‌ای از مخاطبان هم حاضرن در ازای کیفیت مطلوب با بلیت 45 هزار تومانی کنار بیان، اما معتقدن در چند وقت اخیر فیلم با کیفیتی اکران نشده.
قیمت سینما رو زیاد میکنن، کیفیت کار خودشون هم زیاد.
باید هم مسلما کیفیت فیلم ها بهتر و بهتر بشه.
جدیدا خیلی کیفیت فیلم ها اومده پایین، اونقدر مثل گذشته مفهوم نیستن. یعنی بیشتر فقط برای اینکه حضور بازیگری معروف، برای اینکه مثلا پول بیشتری بگیرن. یعنی خیلی روی مفهوم فیلم، اینکه چقدر میتونه روی مثلا اخلاقیات تاثیر بذاره، اونقدر روش کار نمیکنن. یعنی بیشتر از ظواهر دیگه.
خب مسلما اکثر فیلم ها کیفیتشون مهمه.
و همه این موارد در کنار هم جمع شد تا اردیبهشت ماه امسال 20 سینما درخواست تعطیلی و یا تغییر کاربری بدن. مالک یکی از سینماهای تهران از افت تدریجی مخاطب سینما در چند سال اخیر میگه.
سرگرمی مردم در این کشور و در کشورهای دیگه، به خصوص اینجا که من به دنیا آمدم و بزرگ شدم و اینا، سینما بود. ما دی سینما رو در سال 82 افتتاح کردیم. در اون موقع بازم فروش بسیار خوب بود. آرام آرام به خصوص در سالهای اخیر و کرونا و سینما ها تعطیل میشد، سقوط عجیبی به وجود اومد در حضور مردم در سینما ها. ولی بعد از کووید، الان که ما نگاه میکنیم، مردم علاقه ای دیگه نشون نمیدن که بیان با خانوادهشون. اینا گرونه، پارکینگ، ترافیک، کلن این هستش که سینما ها الان من نگاه میکنم غیر از ضرر هیچی ندارن.
به گفته ی رئیس انجمن سینماداران، اگر وزارت ارشاد اجازه انحلال بده، همه سینماداران استقبال و تقاضای انحلال میکنن.
اگر الان وزارت ارشاد انحلال سینما رو بده، همه تقاضای انحلال میکنه، چون سینما واقعا هم توجهی نداره و درآمدی نداره. و اگر آزاد باشه، اگر اختیارات سینمادارا باشه اینا، ما استقبال میکنیم از تغییر کاربری سینما ها. تنها چیزی که از نظر اقتصادی آسیب دید سالن های سینما بودن، تا حتی تعدادی از کارکنان سینما واقعا به همین دلیل شغلشون از دست دادن یا تعدیل پیدا کردن اینا، و در این زمینه هیچ حمایت و کمکی نشد.
با این اوصاف میشه گفت اگر سینما به همین مسیر ادامه بده، اوضاع از این هم بدتر میشه. کیفیت فیلم ها و قیمت بلیت دو عاملیه که امروز به عوامل بازدارنده افزایش مخاطب سینما تبدیل شدن و لازمه تا هرچه سریعتر تصمیم های مؤثری در این حوزه اتخاذ بشه. علیرضا مهرانفر، نقطه جوش، رادیو تهران.
خب من رفتم تلفنم رو آوردم و به خدمتتون میتونم الان اسم اون 20 سینمایی که درخواست انحلال دادن رو بگم و البته راجع به این خبر هم صحبت بکنم که انجمن سینماداران هم با انحلال این سینماها موافقت کرده. خبرگزاری ایسنا به تاریخ 24 اردیبهشت
اصلا در چرخه انحلال انجمن سینماداران هیچ جایگاهی نداره. من اینکه خبرش
من که اینو بلد نیستم، ولی
نه عرض کن، این قانون پیش من، این الان این قانونش هست، اینم آیین‌نامه هست.
خب
اینکه میگم خبر رو که جناب عالی داره میفرمایید خبر اینجوری است و در واقع عرض میکنم خدمت
آقای محمدرضا صابری، سخنگوی انجمن سینماداران، گفته که در بین این سینماها، حالا اسمشون هم اگه بخواید بهتون میگم، صحرا، پایتخت، پردیس کیان، ماندانا، ایران، عصر جدید، پارس، حافظ، میلاد، کانون توی تهران، دریا تو آستارا، مهتاب تو قزوین، عصر جدید تو عراق، مسلانجا تو جهرم، کیهان تو درود، ساویز تو کرج، گل سرخ تو بندر انزلی و پرشین توی مهشهر کرج، طلوع توی فومن. این متقاضیان بودند. آقای معارض صابری سخنگوی انجمن سینماداران گفته که در بین این سینماها عصر جدید که یکی از سینماهایی است که طبق گفته محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران که عضو کمیته مربوط به این موضوع در سازمان سینمایی هم هست، درخواست انحلال داشته و با این درخواست موافقت شده. آقای اشرفی که همکار شما دیگه.
نه ببینید، عرض میکنم خدمتون، سینماداران و نه هیچ نهاد دیگری در بحث انحلال در سینماداران قرار ندارن. این الان پیش منه، شورا ترکیبی داره، ترکیبش مشخص. اینکه بزرگوار فرمان موافقت کردن یا مخالفت کردن یا به اونا رسیده، من در جریان نیستم، نمیدونم.
تو سازمان سینمایی همچه کمیته‌ای داریم؟
ما کمیته
بررسی کنه برای انحلال.
بله.
آقای محمد قاصد اشرفی عضو این کمیته هست؟
ببین من اسامی هم، من نماینده سازمان های در سطح مدیران کل به عنوان رئیس کمیسیون، نماینده وزارت کشور هست، نماینده وزارت مسکن شهرسازی هست، نماینده نیروی انتظامی هست، نماینده شهرداری هست، نماینده انجمن سینماداران هست.
خب دیگه
نه ببین،
نماینده انجمن سینماداران میشه آقای اشرفی، بعد خود ایشون گفته که آقا نه، این کمیته مجوز داده.
اصلا اینجوری نیست. اصلا به غیر از این سه تا سینما تا الان نه جلسه برگزار شد.
کدوم سه تا؟
همین سینما، سه تا سینمای استیل اروپا و عصر جدید. تا الان نه جلسه برگزار شد و نه تصمیم گیری کرد.
خب ایشون هم راجع به عصر جدید گفته دیگه.
هرچند شما 20 تا سینما رو نام بردید.
نه گفتم 20 تا دادن. آقای
عرض میگم نه،
اشرفی گفته که نه، مجوز انحلال سینما عصر جدید صادر شده.
فقط سه تا سینما مطرح شد و در این سه تا سینما در واقع باشون انحلالشون موافقت شد، ولی بقیه نه جلسه برگزار شد و نه هم موضوعی مطرح شد.
ولی کلا این فرآیند قشنگی نیست دیگه، قبول دارین؟
ببین من قبول ندارم سال سینمایی که خرابداری میشه باید بازسازی بشه.
بله، چه باید بازسازی کنه؟ دوباره بخش خصوصی.
بخش خصوصی خودش مالک دیگه.
باید براش صرف داشته باشه. الان سینمایی صرف نداره.
این نکته دیگه است. ببین مالک مالش هست دیگه.
آره.
من نمیتونم برای مالک خصوصی برای تعیین تکلیف بکنم. میگم من مالم بود 40 سال داری حوزه فعالیت